قوله في الكفايته و محل ورود هذه الوجوه. در بحث دوران امر بین محظورین به حسب مورد چهار صورت داشت و اقوال موجوده در دوران امر بین محظورین مجموع من حیث المجموع با قطع نظر از ورود این اقوال در جمیع صور اربعه و عدم ورود آن در جمیع صور اربعه پنج وجه بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث دوران امر بین محظورین را اختصاص دادن به بابی که دو طرف و دو محتمل به عنوان اینکه واجب است یا حرام توسلی باشند. واجب توسلی یعنی غرض اتیان مأمورون به هست علی ای وجه اتفق و قصد سلام علیکم امتثال و تقرب در او وجود ندارد. و در حرام توسلی معنای او این است که مطلوب مولا ترک اوست، به ای وجه اتفق قصد تقرب نیست. مثلا فرض کنیم در باب ترک غیبت این چنین نیست که به قصد غربت ترک غیبت کند، بلکه غیبت باید ترک بشود ولو این که بخواد با این ترک قصد تقرب هم نداشته باشد. در بعض از محرمات هست، مثلا تروک حال احرام، در اونجا باید قصد تقرب داشته باشد و صرف ترک اونها مطلوب نیست. لذا اون چرا که محرم با احرام بر خود حرام می کند باید به نیت این باشد که امتثال نهی مولا را دارد و چون مولا نهی فرموده است باید ترک کند. ترک سرقت ولو به قصد ریا باشد، اصلا میخواد خود نمایی کند سرقت، مهم نیست، سرقت ترک شده، امتثال شده است. نهی از به هر حال تصرف در مال غیر قصد غربت نمیخواد، قصب نباید بکند شخص، ولو اینکه در این ترک قصب بخواد مثلا فرض کنه خودش را جلوه بدهد در بین مردم، او مهم نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن این بحث دوران امر بین محظورین و اقوال جاریه در این بحث را در خصوص باب توسلیات، طرفین توسلی باشند یا اینکه عهد حمای لابعینه توسلی باشد، فقط در این دو صورت قرار دادند. اما اونجایی که هر دو تعبدی باشند یا عهد همال معین تعبدی باشد، اینجا این وجوه خمسه‌ای که به مورد بحث است را قرار ندادند و اینها این وجوه را در این دو مورد جاری ندانستند. حالا سر این که چرا شیخ انصاری رضوان الله علیه در این دو مورد بحث کرده است نه در اون دو مورد آخر، به حسب صور بحث و محل ورود این اقوال خمسه عرض کردیم که چهار صورت متصور است. تارتن این است که دو طرف علم اجبالی که محظور داریم ما در جمع بینهما هر دو تعبدی اند، یعنی اگر واجب است واجب تعبدی است، اگر حرام است حرام تعبدی است. و اخرى این است که هر دو توسلی هن. حالا به ترتیب مرحوم شیخ عرض بکنیم صاحب که هر دو توسلی هن اول و ثانیتن هر دو تعبدی، ثالثتن احد همال معین تعبدی و دیگری توسلی. مثلا اگر یک طرف احتمال وجوب میدیم میگیم این وجوب واجب تعبدی است، اگر واجب باشد، یقین نداریم واجب است ولی بر فرض اگر واجب باشد واجب تعبدی است، قصد امتثال میخواد در اتیان او. اگر یا اگر حرام باشد حرام تعبدی است، ترک او به قصد امتثال و تقرب باید باشد و علا ای وچن اتفق ترک مطلوب نیست. رابعتن عکس صورت سوم، یعنی یکی تعبدی و دیگری توسلی ولی که لابعینه، در این جهت عکس است که اونجا معین بود اینجا غیر معین. شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث این دوران امر بین محظورین را که 5 احتمال در اینها وجود داشت که باز اجمالش عرض میکنم، این جنبندی تمام مباحث گذشته است، این 5 احتمال را در خصوص صورت اولا که هر دو توسلی باشند و صورت رابعه که احد همای لابعینه توسلی باشد جاری ساختند. اقوال خمسه ای که در اینجا وجود داشت، یکی حکم به اباحه بود به حسب ظاهر، اباحه ظاهریه یکی از اقوال بود. دوم وجوب الاخذ به احد هما تخییرن، اینا دیگه دلیلش و اینا همه گذشت. سوم تخییر ظاهری بین فعل و ترک شرعن. چهارم تخییر عملی بین فعل و ترک عقلن ولی توقف در حکم شرعن که شیخ رضوان الله علیه اختیار فرمود. پنجم تخییر عقلی بین فعل و ترک ولی به حسب شرع حکم به اباحه بکنید ظاهرن و شرعن. این حاصل اقوال خمسه ایست که در مورد بحث بود. صاحب کفای تعریضی که دارن این است که چرا شما بحث را در خصوص دو صورت اولا و رابعه قرار دادید، یعنی اونجایی که هر دو توسلی باشند یا احد همای لابعینه توسلی باشد، با این که می شود ما این بحث را در جمیع صور اربعه قرار بدیم و جاری بدانیم. شیخ رضوان الله علیه جهت تخصیصی که داده است این است که ایشان می‌فرمایند بحث براءت ظاهری، چه مراد از این براءت ظاهری اصالت البراءه از وجوب و حرمت باشد و حکم به اباحه به حسب ظاهر، یا اینکه مراد اصالت الاباحه شرعیه باشد که مستفاد از کل شیء لک حلال و امثال اوست. این در فرض دوم و سوم جاری نیست. چرا؟ چون اگر شما بخواید اصل براءت جاری کنید در صورتی که هر دو تعبدی باشند، خب واضح است که اگر شما بخواید اصل براءت جاری بکنید معناش این است که چیزی که شما امر او را دائر بین وجوب یا حرمت می‌دانید ملتزم شدید به اباحه او از ناحیه شارع، که اینکه این محظور در صورت التزام به حلیت ظاهری مستفاده از حدیث حل نیز خواهد بود. شما از یک طرف میگید آقا حکم این موضوع و این واقعه یا وجوب است تعبدن یا حرام است تعبدن، بحث اینه دیگه، یا اینکه میگید که نه اگر واجب باشد وجوبش تعبدی است به عینه، یا اگر حرام باشد در واقع حرمت تعبدیه دارد، احد همای به عینه تعبدی است. در اون جایی که هر دو یا یکی به نحو معین تعبدی باشد شما اگر حکم به اباحه بکنید معناش چیست؟ معناش این است که یقینا مخالفت کردید اگر ما موافقت التزامیه را واجب بدانیم، چون فرض این است که در واقع یا حرام است یا واجب از نظر اعتقاد مکلف و شما ملتزم شدید به اباحه، مخالفت قطعیه التزامیه کردید، گرچه مخالفت عملیه قطعیه نیست، اما مخالفت التزامیه قطعا شده است. یعنی هم وجوب را کنار گذاشتید هم حرمت را. توسلی نیست که شما اگر کنار بگذارید هم جایی خراب نشود، تعبدی است. یعنی قصد الامتثال لازم است. شما اگر ملتزم شدید به اباحه، معناش این است که به عنوان واجب اگر بیاورید نیاوردید، اگر حرام باشد به عنوان حرام ترک نکردید، اگر واجب باشد به عنوان واجب اتیان نکردید، بلکه به عنوان اینکه یک فعل مباحی است که جایز الفعل و ترک است. اگر اباحه شرعیه مراد باشد از این براءت، نه اصل براءتی که در اصول گفته می شود، اگر این باشد عیناً همین محظور وجود دارد. علاوه بر این که اشکال دیگری هم در اینجا وجود دارد و اون این است که اگر ما بنابر مسلک مشهور احکام خمسه را متضاد با یک دیگر بدانیم، قول به این که این واقعه یا واجب است یا حرام ملازم است با این که اینجا حکم موجود در این واقعه حکم اقتضایی یا اقتضاء فعل مع المنع من الترک، یا اقتضاء ترک مع المنع من الفعل، در دوران امر بین وجوب و حرمت است. پس از یک طرف می دانید حکم موجود علا کل تقدیرن حکم اقتضایی، این از یک طرف. وقتی قائل می شوید به اباحه شرعیه، معناش این است که حکم موجود در این واقع حکم لا اقتضایی، چون اباحه لا اقتضا است، چون لا اقتضا است با فعل و ترک هر دو می سازد. خب در اینجا شما از یک طرف گفتید که شرعاً یا واجب است یا حرام در فرض دوم و هاکذا فرض سوم. فرض سوم فقط یک طرفش، اگر واجب باشد تعبدی است یعنی حکم اقتضایی دارد، اگر حرام باشد تعبدی است یعنی حکم اقتضایی دارد، و از طرف دیگر میگید آقا اباحه شرعی جاری است به مقتضای حدیث کل شیء لک حلال. این معناش این است که حکم موجود در اینجا لا اقتضا است در صورت اولا، یعنی ثانیه از صور اربعه. در هر دو طرف لا اقتضا است، در صورت ثالثه در اون طرفی که احتمال تعبدیت را میدید اگر اون حکم واقعی باشد اونجا باز میگید لا اقتضا است. ترخیص شرعی بر ارتکاب یا بر ترک با اینکه حکم در واقع اقتضایی است، یعنی یا واجب است یا حرام، این دوتا با هم جمع نمیشود که شارع حکم مورد را از یک طرف اقتضایی بداند به عنوان واجب یا حرام و از طرف دیگر شارع بفرماید چی حکم لا اقتضا است. این اشکال دوم رو ممکن است که شما جواب بدید به اینکه بگید آقا اینا در دو مرحله است، اون حکم اقتضایی مربوط به واقع است، حکم لا اقتضایی مربوط به ظاهر، لذا جمع بینهما مشکلی ایجاد نمی کند، ولی مسئله اشکال اصل براءت به حال خودش باقی است که شما از یک طرف قائلید که واقعه حکم او یا وجوب است یا حرمت و هر یک باشد حرام تعبدی است، یا یکی از اینها به عینه تعبدی است، و از طرف قائل می شوید به اصل براءت به از وجوب یا حرمت. معناش این است که شما التزام به این که یکی از این دو به عنوان حکم واقعی هست را برداشته است و این مخالفت قطعیه التزامیه است. یعنی التزام به جریان براءت مخالف با التزام به حکم است و التزام به حکم را اگر واجب بدانیم این محذور را دارد. این خلاصه جهت و وجهی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در این دو صورت، همه اقوال را نیاوردن بلکه اصلا اقوال را در این دو صورت جاری نکردن، بحث را بردن در صورت اولا و رابعه، چون اون دو موردی که همه اقوال در او جاری است از جمله اصالت الاباحه، اون خصوص صورت اولا و رابعه هست، یعنی اونجایی که هر دو طرف توسلی باشد یا یکی لا به عینه توسلی باشد. این خلاصه جهتی که صاحب کفایه برای تخصیص شیخ انصاری رضوان الله علیه، گرچه خود شیخ هم عبارتی دارن، برای تخصیص شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بحث دوران امر بین محظورین را به حسب اقوال خمسه تخصیص دادن به صورت اولا و رابعه از صور اربعی که در محل وجود دارد، که عرض کردیم صور اربعه را. پس ما در اینجا صور اربعه بحث را عرض کردیم که تعبیر میکنن از اون به آخوند، آخوند به عنوان محل الورود، ثم یا مورد، ثم این مورد هذه الوجوه، وجوه مورد تعبیر میکنن، یا به تعبیری دیگر محل این وجوه خمسه. وجوه خمسه را عرض کردیم، وجه عدم جریان این وجوه به عنوان همون به اصطلاح وجه خامس، حالا یا میگید وجه خامس نگید، بگون وجهی که حکم به براءت میکرد، چرا جاری نیست در صورت دوم و سوم، وجهش و جهتش ذکر شد. پس لذا چون همه وجوه در این دو صورت نیست، ولی اینکه اقوال دیگر در این دو مورد هست، ولی این صورت چون این اقوال درش جاری و قولش پنجم در تقسیم ما الان جاری نیست، لذا شیخ انصاری این بحث را تخصیص دادن به خصوص صورتی که هر دو طرف توسلی باشد یا یکی لابعینه توسلی باشد. ولی صاحب کفایه می فرماید نه، ما نباید بحث را اختصاص بدیم به خصوص صورت اولا و رابعه از این موارد اربعی که به عنوان منشأ این دوران هست، بلکه در همه این موارد می شود این بحث را جاری کرد. لذا صاحب کفایه ادعا می کنند که تعبدیت در صورت دوم که دو طرف تعبدی است، یا صورت سوم که یکی به صورت مشخص تعبدی است، حالا میخواد واجب باشد یا حرام، گرچه موجب این میشود که اباحه در اینجا جاری نباشد، ولیکن موجب این نخواهد بود که اصالت و تخییر عقلی که در حقیقت محل بحث است و محور بحث است، اون منحصر بشود به صورت اولا و رابعه، بلکه بحث تخییر عقلی که محل محور بحث از نظر صاحب کفایه قرار دارد، میفهمد در جمیع صور اربعه جاری است. میخوان دو طرف تعبدی باشند، توسلی باشند، یا یکی اگه تعبدی است به عینه یا لا به عینه، فرقی در این چهار صورت نخواهد بود. پس مانع از این نیست که ما حکم به تخییر عقلی بکنیم در جمیع موارد دوران امر بین محظورین، خواه مورد اولا و رابعه باشد که شیخ قبول دارن، یا اینکه نه در صورت ثانیه و ثالثه هم باشد که صاحب کفایه قبول دارد. این بیان ایشان. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا هم ایرادی دار، موافقن با شیخ انصاری رضوان الله علیه، میفرماین ما باید این بحث را در خصوص توسلیات بیاوریم، نه در تعبدیات محزن یا تعبدیاتی که علا نحو تعیین یک طرف تعبدی است. پس در مدعا با شیخ انصاری موافقن. یک اشکال به مرحوم شیخ دارد و در این حال یک اشکال هم به صاحب کفایه دارن، یعنی هم بر تعریض صاحب کفایه به شیخ انصاری تعریض دارن و هم بر وجهی که از کلام شیخ انصاری در رابطه با تخصیص بحث به خصوص باب توسلیات یا توسلی لابعینه قرار داده اند دارن. خب در مدعا که با شیخ موافقن واضحه، یعنی ایشان هم مانند شیخ انصاری میفرماید ما این بحث وجوه خمسه را در خصوص توسلیات که طرفین توسلی باشند یا اونجایی که احد حمای لا به عینه توسلی باشد قرار میدیم، ولی نه به بیانی که شیخ رضوان الله علیه فرمود که توضیح خواهیم داد انشاءالله. ولی از این طرف این که صاحب کفایم سر تخصیص شیخ بحث را به صورت اولا و رابعه، اون وجهی که ایشان بیان کرده بودند که عبارت بود از عدم جریان اصالت البراءه به کلا معنیه، چه معنای اصالت البراءه اصولی چه معنای براءت اصالت براءه به معنای اباحه شرعیه مستفاده از روایت، نه به عنوان اصل، به عنوان قاعده در حقیقت فرق نمی کند. این وجهش نیست. اونی که ایشان فهمیدن این معنا بود که این اصل اصالت البراءه در صورت دوم و سوم جاری نیست. ایشان فهمیدن جهتش این نیست، بلکه یک جهت اخرایی در مقام است که منشأ تخصیص آن است، گرچه از عبارت شیخ رضوان الله علیه صریحا این معنا استفاده نمی شود. توضیح این مطالب ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.